ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک پایگاه خبری از کاهش محدودیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در ایران خبر داد. جمهوری اسلامی ایران از جنگنده جدید خود به نام کوسر رو نمایی کرد. و وزیر کشور میگوید در تظاهرات مرداد ما تنها 3800 نفر شرکت داشتند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. پایگاه خبری رویداد 24 از کاهش محدودیت محصورین خبر داده است. روزنامه اعتماد و خبرگزاری ایسنا هم این خبر را به نقل از این سایت خبری منتشر کردند. یک منبع خبری به سایت رویداد 24 گفته است که در روزهای گذشته محصوران کوچه اختر اجازه یافتند از حصر خارج شوند و به منزل فرزندان خود بروند. خبرگزاری ایسنا که این خبر را بازنشر کرده، محصورین را میرحسین موسوی و زهرا نهنورد نام بردند. این روزها در فضای مجازی اخباری درباره احتمال رفع حصر در عید قربان منتشر می شود. از سوی دیگر الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفته بود به نظر می رسد تلاش ها برای رفع محدودیت محمد خاتمی نیز به نتیجه رسیده باشد. الیاس حضرتی گفته است تا جایی که اطلاع دارد با پیگیری های صورت گرفته رفع محدودیت‌های محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به نتیجه رسیده است. در مورد وضعیت مهدی کروبی هنوز خبری منتشر نشده است. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از اسفند سال 1389 بدون حکم قضایی در بازداشت خانگی به سر می‌برند. روز سه‌شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از یک هواپیمای جدید جنگی به نام کوسر رونمایی شد. به گفته خبرگزاری‌های ایران این نخستین هواپیمای جنگنده پیشرفته مافوق صوت است که تمام قطعات آن در ایران ساخته شده است. این دومین بار در چند سال اخیر است که ایران از یک جنگنده رونمایی می‌کند. در سال 91 هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران از هواپیمایی به نام قاهره 313 رونمایی کرد، اما کارشناسان گفته بودند آن چه رونمایی شده ماکت بوده و در مورد توانایی‌های آن هواپیما نیز ابراز تردید کرده بودند. در مراسم رونمایی از هواپیمای کوسر حسن روحانی آمادگی نظامی ایران را نه به معنای جنگ طلبی بلکه به معنای صلح طلبی توصیف کرد. سخنان آقای روحانی در حالی بیان می شود که خود او پیش از این از برخی از اقدامات سپاه پاسداران از جمله آزمایش‌های موشکی این نهاد انتقاد کرده و سپاه را متهم کرده بود که با این اقدامات قصد برهم زدن توافق اتمی وین را داشتند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران دلیل اکثر تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور را موضوعاتی صنفی و معیشتی خوانده و مدعی شد که در تجمعات مرداد ماه در 27 شهر ایران تنها 3800 نفر شرکت داشتند. رحمانی فضلی در گفتگو با روزنامه ایران همچنین گفته است رضا اعتادی معترض کشته شده در کرج با گلوله کلاشینکوف کشته شده است و افزود نیروهای انتظامی در صحنه کلاشینکوف ندارند. این در حالی است که در ایران سلاح کلاشینکوف اسلحه سازمانی سپاه پاسداران و بسیج است. آقای رحمانی فضلی مدعی شده که با وجود تبلیغات گسترده در 27 شهر از 13 استان شاهد تجمعاتی بین تنها 20 تا 500 نفر بوده و در مجموع حدود 3800 نفر در این تجمعات حضور داشتند. و اما تقریبا یک ماه دیگر در شهر نیویورک دو رئیس جمهوری ایران و آمریکا دونالد ترامپ و حسن روحانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت خواهند کرد و چندی است که ناظران این رویداد را درباره احتمال روبرو شدن آن دو گمانه‌زنی می‌کنند. آمریکا از برجام خارج شده و بسته اول تحریم‌ها علیه ایران را هم اعمال کرده و می‌گوید در پی تغییر رفتار ایران است و آقای ترامپ گفته که در این راستا اما آماده است به توافقی بسیار جامع‌تر از برجام دست یابد. در ایران اما در تهران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مهر ممنوعیت بر گفتگو با واشنگتن زده است. درباره این رویکرد همکارم آنا کاویانی ارجابی مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در برلین رو جویا شده.
خب فکر می‌کنم از زمانی که آقای پومپئو آقای براین هوک رو رئیس گروه اقدام ایران کرده، فکر می‌کنم در 16 ماه اوت بود، همین چند روز پیش، یک شخص کسی رو در رأس امور مربوط به ایران گذاشتن که نوعی میانجی میان مواضع آقای بالتون و رئیس جمهوره. خب این رو همه میدونن که آقای بالتون طرفدار سرنگونی براندازی حکومت جمهوری اسلامی است، در حالی که وزیر خارجه بیشتر در پی تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی بوده و آقای هوک هم با تجربه‌ای که در مورد جنگ آمریکا با عراق داشته الان بیشتر در پی اون هست که دیگر اون چیزی که مربوط به ایرانه فقط رفتار جداگانه آمریکا نباشه. ایشون بلافاصله بعد از انتصابشون سفر اول رو به انگلستان کردن برای رایزنی و این سفرها رو ادامه خواهند داد در مذاکره با کشورهای دیگر اروپایی که اینها رو هم همراه کنند در سیستم تحریم‌های آمریکا تا اون چی که مورد نظر آقای ترامپ هست تغییر رفتار جمهوری اسلامی عملی بشه. فکر می‌کنم الان آقای ترامپ هم صحبت‌های که خواهد کرد بیشتر در این زمینه همراهی کشورهای دیگر اروپا، چین و روسیه با سیستم تحریم ها خواهد.
یعنی به نظر شما ما از اون فضایی که شاید احتمال گفتگو میان دو طرف وجود داشته فاصله گرفتیم و الان واشنگتن به این مسیر تاکید میکنه که جامعه بین المللی رو با خودش همراه بکنه برای اعمال فشار بیشتر بر ایران؟
بله حتما همینطوره. خب این وضع ادامه خواهد یافت تا روزی که حاکمیت جمهوری اسلامی وضع رو آنچنان بد برای خودش تشخیص بده که دیگه ادامه مقاومت برای مذاکره رو به صلاح ندونه و به اصطلاح معروف جام زهر دیگری نوشیده بشه. اینها ادامه خواهند داد و فکر میکنم که به هر صورت اسلحه کمی هم در دست ندارن. فعلا اروپایی‌ها هنوز مقاومت میکنن، چین و روسیه هم مقاومت کمی دارن، ولی فکر میکنم این مسئله چند ماهی بیشتر طول نکشه و جمهوری اسلامی مجبور به مذاکره بشه تحت حتی شرایطی که آقای ترامپ تعیین میکنه.
آیه براتی، پس در نهایت ایستگاه پایانی چنین فشاری باید یک تحرک دیپلماتیک و گفتگو باشه، حالا در سطح وزرای خارجه یا رهبران دو کشور؟
خب گفتگو یا مذاکره معنیش این است که دو طرف چیزی برای دادن و گرفتن دارن، ولی اگر چیزی برای دادن و گرفتن نباشه که مذاکره کردن معنایی نداره. مذاکره در شرایطی که یک طرف اصلا هیچ گونه امکان نداره که چیزی بگیره، این دیگه تسلیمه. در مورد جمهوری اسلامی هم دیگه وقتی پای میز مذاکره میروند دیگر این نیست که چیزی بگیرن از آمریکا در مقابل مذاکره کردن. در حقیقت مذاکره برای تعیین شرایط تسلیم خواهد بود.
مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در برلین بود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما نسرین سدوده، وکیل دادگستری و فعال مدنی که حدود دو ماه پیش بازداشت شده، در نامه‌ای از زندان اوین گفته است از حضور و دفاع در برابر دادسرا و بازپرس خود خودداری خواهد کرد. نسرین سدوده 23 خرداد بازداشت شد و به گفته همسرش و همچنین وکیلش سه پرونده جدید برای او باز شده که یکی از آنها عنوان اتهامیه جاسوسی است. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا خندان، همسر نسرین سدوده در تهران، نخست از او درباره متن نامه خانم سدوده پرسیده است.
نامه‌ای که همسرم نوشتن این بار مثل بحثایی که از روز اول بعد از اینکه این تبصره یه ماده 48 به تصویب رسید، روزای پایانی تحسن مقابل کانون وکلا بود که اعلام شد که چنین تبصره‌ای توی مجلس چه از اون تصویب شده بود، از اول تیر ماه سال 93 حالات اجرایی به خودش میگیره. منتها در این مدت اجرا نشده بود چون رئیس قوه قضاییه وکلای مورد تایید خودش رو اعلام نکرد. کرده بود. از چند ماه پیش که اعلام کرد، در واقع کلاً میشه گفت که فاتحه وکالت تو ایران خونده شد، به این مفهوم که هیچ زندانی سیاسی از این به بعد وقتی که بازداشت میشه و ممکنه به 2 سال، 3 سال، 4 سال طول بکشه مراحل بازپرسی و بازداشت موقتشون، اینها متاسفانه دسترسی به وکیل نخواهند داشت.
آقای خندان، یعنی این تبصره 48 در واقع 20 وکیل رو معرفی کرده بودند که فقط میتونن زندانیان سیاسی از این 20 وکیل انتخابی دستگاه قضایی انتخاب کنن وکیلشون رو، بله؟
بله، دقیقاً همینطوره. 20 تا وکیل انتخاب کردن که خیلی از مردم طبعاً اونا رو نمیشناسن و اعتماد نکنن. وکیل مفهومش انتخابیه. اگر قرار باشه که شاکی رئیس قوه قضایی دستگاه قضایی باشه، به ویژه در پرونده‌های سیاسی، و وکیل هم منتخب رئیس دستگاه قضایی باشه، چنین چیزی محال و نشدنیه که بشه یه دادرسی عادلانه بهش تلقی کرد. در نتیجه این دادرسی هایی که الان در حال حاضر داره انجام میشه توسط قوه قضایی در مورد پرونده های سیاسی، به هیچ عنوان دادرسی عادلانه محسوب نمیشه و زندانیانی که بازداشت میشن هفته ها، ماه ها و سال ها بدون وکیل و گاهی وقتا بدون تماس و ارتباط با دنیای بیرون و داخل سلولشون میمونن، کما اینکه آقای فرهاد میثمی، دکتر فرهاد میثمی 19 روز تو اعتصاب قضا بوده داخل 209، چون وکیل نداشته و نتونسته وکیل بره پرونده‌شو بخونه با موکلش صحبت کنه، ایشون تو اعتصاب قضا موندن و دلیل اعتصاب قضاشون هم دقیقاً به روند ناعادلانه بوده که توی دادگاه‌های قوه قضاییه برگزار میشه.
آقای خندان، خانم ستوده همسر شما در نامه‌شون نوشتن که نام 3 تن از همکاران خودشون رو جهت به عهده گرفتن وکالت به دادسرا اعلام کردن، اما بازپرس از پذیرش این وکالت همکاران خودداری کرده. چرا نمیپذیرند؟
دقیقاً به خاطر تفسیری ماده 48 میگن که این 3 تا وکیلی که شما انتخاب کردید جزو لیست مورد تایید رئیس قوه قضاییه نیست. ایشون اگر این 3 تا را هم انتخاب نکنن، 10 تا دیگه، 100 تا دیگه، 1000 نفر دیگر هم معرفی کنن، اگر جزو اون 20 نفر نباشن قبول نخواهند کرد.
خانم ستوده همچنین در نامه‌شون گفتن که به خاطر این مسئله و همچنین به خاطر اینکه دادسرای زندان اوین که از اول از روز افتتاحش، از روز آغاز کارش در تابستان 1388 کاری غیرقانونی بوده و مورد اعتراض وکلا و حقوقدانان بوده، گفتن که من به همین خاطر و به خاطر نداشتن حق انتخاب وکیل در مقابل این دادسرا حاضر نمیشم و از حضور در این دادسرا خودداری میکنم.
بله، دقیقاً همینطوره. ببینید، دادسرای اوین اساساً داخل محوطه زندان درست شده، چیزی که من تصور نمی‌کنم در یک سیستم قضایی عادلانه تو تمام دنیا دادسرا رو داخل زندان درست کنن. اولاً دادسرا باید یه جایی باشه مثل بقیه ادارجات که افراد اولاً به راحتی دسترسی داشته باشن بدون دغدغه و بدون نگرانی و استرس و ترس از بازداشت، حتی در مراجعات عادی بتونن در آرامش مراجعه کنن و انتظار عدالت داشته باشن. دادسرای اوین داخل محوطه زندان درست شده و وقتی که شما وارد دادسرا میشید، اگر تازه از حفان رستم رد شید و اجازه بدن بهتون، به محض ورود به اونجا شما بازداشت هستید، یعنی شما تو محوطه زندان هستید. و دادسرای اوین سیستمی داره که شما وقتی که به عنوان یه مراجع کننده، حتی فردی که در حد یه سوال ساده دارید، هیچ پرونده‌ای ندارید، مشکلی ندارید، مراجعه میکنید، شما اتوماتیک اونجا بازداشت هستید، نمیتونید بیاد بیرون مگه اینکه یکی از مسئولین دادسرا آزادی شما رو برگه آزادیتون اونجا امضا کنه، شما بتونید خارج بشید. تصور بکنید کسی که تهم باشه و در چنین دادسرای حضور داشته باشه چقدر اعتماد به نفس خواهد داشت، چقدر میتونه به عادلانه بودن رسیدگی اون دادسرا اعتماد کنه. اصلا این کاملا مغایرت داره با یه فضایی که باید دادسرا داشته باشه.
رضا خندان همسر نسرین ستوده در تهران بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی
دنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.